الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما بعد از تقسیم مباحث اصول فقه به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول، علم اصول رو تقسیم کردیم بر اساس حجت به دو بخش: حجت بر احکام شرعی و مکاتب اسلامی و حجت بر نظام، که بحثی رو که امسال چهارشنبه ها آغاز کردیم بحث حجت بر نظام بود. در مباحث مربوط به فلسفه علم اصول در مبادی مشترک تصدیقی، اولین بحثی که کردیم بحث ثبات و تغییر در دین بود که به مناسبت نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. در این نظریه ما ابتدا آمدیم مراتب دین رو مطرح کردیم، بحث دین نفس الامری و دین مرسل رو توضیح دادیم و جایگاه دین خاتم رو هم بیان کردیم و در پی این بحث منتهی شدیم به این نکته که دین خاتم علارغم این که برای هدایت انسان در همه زمانها و مکانها نازل شده و در بردارنده همه اون چیزیست که در دین نفس الامری میبایست از طریق وحی به انسان برسه، و علارغم این که دین نفس الامری همه عناصرش عناصر جهان شمول و ثابتند، در این حال در دین خاتم عناصر موقعیتی ظهور پیدا میکنه، به دلیل اینکه دین خاتم در یک شرایط و موقعیت خاص در واقع تطبیق میشه. بعد از این مقدمه آمدیم به طبقه بندی عناصر جهان شمول در دین خاتم پرداختیم بر اساس نظریه اندیشه مدون در اسلام. گفتیم بر اساس این نظریه مفاهیمی که اسلام در یک حوزه خاصی از حیات انسان داره، مثلا مثال البته اقتصاد که ما به عنوان مثال اقتصاد رو ذکر کردیم، این مفاهیم مفاهیمیست به هم مرتبط بین مفاهیم جهان شمول و مفاهیم موقعیتی. در این ساحت یک ارتباط کاملا سیستمی وجود داره، به گونه ای که ما مجموعه این مفاهیمی رو که در یک حوزه وارد شده، یعنی در یک زمینه وارد شده مثل اقتصاد، مجموعه اینها رو میتونیم اسمش رو بگذاریم نظام. البته این نظام، نظام بالمعنى العام خواهد بود که اونچه که ما در این بحث به دنبالش هستیم این نیست. نظام بالمعنى العام یعنی همه اونچه که اسلام در حوزه مثلا اقتصاد در بر داره ما اسمش رو بگذاریم نظام، که گفتیم اونچه که اسلام در کل حوزه اقتصاد مثلا در بر داره به سه بخش جهان شمول اصلی و یک بخش باز جهان شمول که به معنای تابع اونهاست تقسیم میشه، که این چهار بخش رو فلسفه، مکتب، نظام و حقوق جهان شمول در واقع طبقه بندی کرده. و گفتیم که مکتب خودش به دو بخش، مبادی و اهداف، تقسیم میشه. در باب فلسفه توضیح دادیم که مقصود ما از فلسفه عناصری است در حوزه واقعیات یا به تعبیری در حوزه قضایای هست، که این عناصر ارتباط پیدا میکنه با مفاهیم اقتصادی. مثال زدیم قبلا به صفت رزاقیت الهی. قبلا هم عرض کردم برای توضیح این بحث به کتاب مکتب و نظام اقتصادی در اسلام که بنده نوشتم خیلی سال پیش منتشر شده میتونید مراجعه کنید. مثال ها اونجا همه توضیح مفصلش آمد. در بحث مکتب اشاره کردیم که قضایای حوزه مکتب در واقع از قبیل قضایای بایده، یعنی نوعی اعتباره، که این قضایا به دو بخش تقسیم میشه: یک بخش مبادی که در واقع پیشفرض‌هایی است که اسلام در یک حوزه عرضه میکنه، البته این پیشفرض‌ها در واقع از سنخ اعتبارات هستند، مثل مثال‌هایی که قبلا در حوزه اقتصاد ذکر کردیم: اصل مالکیت، تقسیم مالکیت، آزادی فعالیت‌های اقتصادی. اینها نمونه‌هایی از مبادی است که اسلام در حوزه اقتصاد داره. و یک سری اهداف معرفی کرده که قرار است اقتصاد در اسلام به اونجا منتهی بشه، که گفتیم این اهداف رو به خصوص شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب اقتصادونا تبیین کرده و اون اهداف در واقع به دو عنصر اصلی قابل به اصطلاح طبقه بندی است. یک، اینکه همه اقشار جامعه از حداقل امکانات اقتصادی برخوردار باشند، که قبلا عرض کردیم اصطلاحاً بهش میگیم یعنی همه افراد بالاتر از خط فقر باشند. دوم، فاصله بین اقشار غنی و اقشار فقیر، اقشار توانمند اقتصادی و اقشار ناتوان اقتصادی یک فاصله قابل قبول باشه، که شهید صدر از اون تعبیر میکنه به تعدیل ثروت، که گفتیم این نکته ای داره که وقتی فاصله بین اقشار توانمند و ناتوان خیلی زیاد بشه، اون موقع است که اقشار ناتوان احساس تبعیض میکنن، احساس فقر میکنن، و طبق اونچه که در روایات وارد شده احساس فقر خطرناکتر از خود فقره. همطوری که باز عرض کردم تأکید میکنم، تمام این بحثا مثالهاش در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام آمده، که اونجا توضیح دادیم روایاتش رو و ادلهش رو ذکر کردیم، اینجا فقط به عنوان مثال میگیم. در واقع بر اساس این بحث نظری اندیشه مدون در مکتب، حالا مثلا اقتصاد، حالا این مثالی که ما میگیم، اسلام یک سری مبانی معرفی میکنه که در واقع پیش فرض هایی است که در اون حوزه داره، که بعضیش رو عرض کردیم مثل پذیرش مالکیت و طبقه بندی مالکیت و اقسامی و آزادی اقتصادی و غیره، و یک سری اهداف معرفی میکنه که البته هدف نهایی در هر ساختار اقتصادی عدالته. اوش عدالت تفسیرهای مختلفی در هر مکتبی پیدا میکنه. در مکتب اسلام عدالت اقتصادی در واقع به تحقق اون دو عنصره، یک، اینکه همه آحاد جامعه از حداقل امکانات برخوردار باشن، دو، فاصله بین اقشار توانمند و اقشار ناتوان فاصله قابل تحملی باشه. حالا اون چه که در بحث نظری اندیشه مدون باز مطرحه این است که اسلام غیر از اینکه این مبانی و اهداف رو معرفی کرده، که البته توجه دارید که مکتب اقتصادی اسلام مثلا مبتنی است بر فلسفه‌ای که اسلام در حوزه اقتصاد معرفی می‌کنه، یعنی اون عناصری که ما در حوزه هست معرفی میکنیم، یعنی اسلام معرفی میکنه، با اون عناصری که در حوزه باید معرفی میکنه، یعنی اعتبارا، هماهنگی دارن، و این در واقع همون مطلبی است که به صورت متعارف تو مباحث اسلامی شناخته شده، که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هن. اون اصطلاح قدیمی و سنتی توی نظریه اندیشه مدون معناش این میشه که یعنی قضایای باید، یعنی اعتبارات، با قضایای هست ارتباط منطقی دارن، بر اساس اونچه که هست، اون واقعیت هایی که اسلام در حوزه هست میپذیره، بر همون اساس اونچه که باید به معنای وسیع کلمه اعتبارات شرعی شکل میگیره. هرچند فلسفه از حیث مفاد قضایا با مکتب و نظام و حقوق متفاوته، این ستا همگی اعتباری هستند، در حالی که فلسفه از سنخ اعتبارات نیست، اما بین اون واقعیاتی که در فلسفه بحث میشه و این اعتبارات کاملا یک ارتباط منطقی وجود داره. حالا نکته ای که در مباحث مبانی، بله، در مباحث نظریه اندیشه مدون در اسلام مطرحه این است که اسلام غیر از اینکه در حوزه مثلا اقتصاد مبانی معرفی کرده و اهداف رو معرفی کرده، آمده بر اساس این مبانی برای رسیدن به این اهداف نظام رو معرفی کرده. یعنی در واقع نظام در یک ساختار مثلا در حوزه اقتصاد اون مجموعه ای از امور که حالا توضیح میدیم که بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه، که این نظام که اینجا به کار میبریم نظام بالمعنی الاخصه، که ما در جستجوی کشف این نظام هستیم. همونطوری که قبل اشاره کردم، مجموعه آنچه را که اسلام در یک حوزه از حوزه های حیات مثلا اقتصاد معرفی میکنه، که شامل فلسفه، مکتب، نظام، حقوق جهان شمول و سازوکار و حقوق متغیر هست، همه این مجموعه ما اسمشو میتونیم بذاریم نظام. خوش این نظام بالمعنی الاعمه که در واقع عناصرش عبارتند از فلسفه، مکتب، نظام، حقوق جهان شمول، سازوکار و حقوق متغیر که در این طبقه بندی من الان را نیاوردم چون اینجا فقط طبقه بندی عناصر جهان شموله. و این توضیحی که اینجا میدیم همه این مجموعه میشه بهش گفت نظام، نظام بالمعنی الاعم. اما اون چه که مورد نظر ماست نظام بالمعنی الاخص. نظام بالمعنی الاخص اون مجموعه است که اسلام در حوزه مثلا اقتصاد، هی من تأکید میکنم مثلا، این مثال ها خیلی میتونه متنوع باشه، اقتصاد، سیاست، تربیت، هنر، اخلاق، هر بخشی برای خودش باز میتونه زیر سیستم هایی داشته باشه، زیر نظام هایی داشته باشه. نظام به معنی العام، یعنی مثلا ما در حوزه اخلاق میتونیم در حوزه خاصی از اخلاق هم همین مفاهیم رو تعریف کنیم که من قبلا هم عرض کردم همین چند ماه پیش از این در اجلاس بین المللی اخلاق زیستی من اونجا بحث در واقع نظام اخلاق زیستی از دیدگاه اسلام رو بر اساس نظریه اندیشه مدون ایدش رو توضیح دادم که مقالش هم هنوز رو سایت من تو بخش انگلیسیش هست، تو آرشیو بخش انگلیسی هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. یعنی این مثال هاش خیلی متنوع، هر زمینه ای از زمینه های حیات رو شما در نظر بگیرید این مثال های خاص خودش رو خواهد داشت. اگر ما هی به اقتصاد مثال میزنیم به خاطر نمونه ایست که کار شده قبل از همه هم شاید کار شده، بستری که در اون بستر در واقع نظریه اندیشه مدون شکل گرفته اقتصاد بوده و همین دلیل ما بیشتر مثال هامون رو به اقتصاد میزنیم و الا اینها مثال فقط، نه اینکه محدود به اون داستان باشه. خب این نظام که ما اینجا مطرح میکنیم که اسلام در هر حوزه ای یک نظامی رو معرفی میکنه که این نظام بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه، این نظام چیست؟ ما در توضیح این بحث یعنی نظام بالمعنی الاخص به این نکته پرداختیم که این نظام یه مجموعه ایست از عناصری که ما اون عناصر رو اسمش رو گذاشتیم نهاد. یعنی در واقع نظام بالمعنی الاخص مجموعه ایست از نهادها. نهاد که در اینجا به کار میبریم به معنای شبیه معنایی است که در جامعه شناسی به کار برده میشه. کلمه نهاد در اصطلاح در مفهوم جامعه شناختیش نزدیکترین اصطلاحی است که به اون چه که ما مورد نظرمون هست در اینجا به کار میره. مقصود ما از نهاد یه اداره نیست. حالا مثلا چون توی ایران به خصوص کلمه نهاد رو ما برای سازمان‌ها و ادارات به کار می‌بریم، مثلا نهاد نمایندگی مثلا چه یا نهاد چه، این نهاد به معنای سازمان ضرورتاً نیست، به معنای خاص کلمه، بلکه مقصود از نهاد یک رفتار تثبیت شده در جامعه هست. یعنی وقتی یه مجموعه رفتاری در جامعه شکل میگیره یک نهاد شکل میگیره. حالا این مجموعه رفتاری که شکل گرفته و تثبیت شده ممکنه در قالب یک سازمان و اداره باشه، ممکنه نباشه، در قالب یک سازمان و اداره خاصی نباشه، ضرورتاً به معنای یک سازمان و اداره نیست. پس این که ما گفتیم که در اسلام یک نظام معرفی شده که بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه، مقصودمون از نظام یه مجموعه ای از نهادهای به هم پیوسته است که حالا مثالش رو باز توضیح میدم، که این نهادهای به هم پیوسته بر اساس مبانی، یعنی اون مبانی به عنوان زیرساخت در جامعه باید پذیرفته بشه. این مبانی همطوری که قبلا گفتیم یک مجموعه اعتبارات شرعیه که این اعتبارات باید در جامعه پذیرفته بشه و همونطوری که قبلا باز توضیح دادیم یک کلمه اشاره کردیم، ببینید اون چه که به عنوان مکتب اشاره میشه بر اساس این مکتب که در واقع مجموعی از اعتباراته، مثلا همین که اسلام مالکیت رو میپذیره، همین که اسلام ان تنوع مالکیت رو میپذیره، همین که اسلام آزادی اقتصادی رو میپذیره، بر اساس پذیرش این مفاهیم در حوزه مکتب که در واقع در وادی مبادی قرار میگیره، یک سری احکام پیدا میشه. یعنی اگر بخواهیم در یک جامعه اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم، به لحاظ پیاده کردن، باید احکامی که در اون جامعه وجود داره سازگار باشه با مبادی که تو مکتب وجود داره. مثلا در حوزه اقتصاد باید ما احکامی که داریم به گونه ای باشه که اصل مالکیت و تنوع مالکیت رو به شکلی که در اسلام پذیرفته اون احکام تحقق ببخشه، آزادی اقتصادی رو به اون شکلی که اسلام پذیرفته اون احکام محقق کنه. حالا وقتی ما این زیرساخت رو در جامعه داشته باشیم، یعنی مبانی رو، اون موقع است که بر اگر بتوانیم نظام رو در جامعه شکل بدیم، یعنی اون نهادهای به هم پیوسته ای رو که باید در اقتصاد اسلامی معرفی شده اونها رو ایجاد بکنیم، اون موقع است که در جامعه به این اهداف میرسیم. اون چه که ما مشاهده میتونیم بکنیم و قضاوت میتونیم بکنیم اهدافه. من حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم، ببینید ما وقتی میگیم اهداف اقتصاد اسلامی دو چیزه، یکی رفع فقر، یکی تعدیل ثروت. البته این به این معنا نیست که به ابعاد معنوی توجه نشده. بعضیا خیلی اینجا ساده اندیشن، فکر میکنن که این نوع نگرش به معنای غفلت از ابعاد معنوی است. این اصلا به این معنا نیست. ببینید کل این داستان بر اساس پذیرش حاکمیت الهیه. ما اصلا کل داستان رو بر اساس پذیرش مبانی اعتقادی داریم سامان میدیم. یعنی تا ما این فلسفه رو منقح نکنیم که همش برگرفته از مفاهیمی است که در حوزه اعتقادات ما داریم، نمیرسیم به مکتب. و این مکتب هم باز اعتباراتی است که شارع به ما معرفی میکنه که تقسیم میشه به مبادی و اهداف. و بعد بر اساس اون مجموعه وقتی نوبت به بحث نظام میرسه، باز نظام رو هم ما از اسلام میگیریم. بنابراین تمام این مفاهیم به اصطلاح تو متن دینی و تو متن عبادی مطرحه. ولی اون چه که در جامعه قابل در واقع مشاهده هست تحقق اهدافه. یعنی من این رو در بعضی از مصاحبه ها هم گفتم، حالا چه مقدار اون مصاحبه کننده و مخاطبان اون مصاحبه متوجه شدن خدا میدونه. ولی اگر ما این نظریه رو به این شکل که عرض کردم بپذیریم، اون وقت بر اساس این امر قابل مشاهده میتوانیم نسبت به مبانی و نظام یه قضاوت داشته باشیم. یعنی ما الان بیایم، این یه بحث دیگه عینی میشه، ما بیایم مثلا سال 1390 رو مقایسه کنیم با سال 1357 یا 56 که قبل از انقلابه، اگر دیدیم که در حوزه اقتصادی مجموعه آدم‌هایی که از خط فقر بالاترن نسبتشون افزایش پیدا کرده در جامعه، یعنی اگر همه مردم از خط فقر بالاتر نیستن اما درصد افرادی که بالاتر از خط فقرن افزایش پیدا کرده، مثلا اگر سال 56 40% مردم بالای خط فقر بودن، سال 90 80% مردم بالای خط فقرن. خب این نشون میده که ما در راستای اقتصاد اسلامی داریم حرکت میکنیم. بالاخره این اهدافی است که یکی از اهدافی است که اقتصاد اسلامی داره. اگر دیدیم فاصله بین اقشار ثروتمند و اقشار ناتوان در روزگار قبل از انقلاب، مثلا سال 56 این فاصله مثلا به این شکل بوده، فرض کن اقشار کم درآمد متوسط درآمدشون فلان مقدار بوده و اقشار پر درآمد متوسط درآمدشون فلان مقدار، مثلا فرض کنید اقشار کم درآمد 1% اقشار پر درآمد درآمدشون بوده و ثروتشون بوده، بعد امروز رو نگاه کنیم ببینیم که مثلا اقشار کم درآمد درآمدشون در مقایسه با اقشار پر درآمد مثلا به 10% رسیده، این معناش این میشه که ما در راستای اهداف اقتصاد اسلامی حرکت کردیم. این معناش اینه. اگر غیر از این بود، یعنی ما دیدیم تعداد افرادی که پایین تر از خط فقرن در گذشته کمتر بوده، یه به صورت نسبی ها، نه تعداد به معنای تعداد مطلق. خب جمعیت کشور چند برابر شده؟ مقصود درصد، درصد افراد کمتر بوده اون زمان و الان بیشتر شده. یا اگر ببینیم فاصله بین اقشار فقیر و غنی در گذشته کمتر بوده و الان بیشتر شده، این معناش اینه که ما در مسیر اهداف اقتصاد اسلامی حرکت نکردیم. توجه دارید؟ اجازه بفرمایید من تا این قسم تموم نشده شما گریه نکنید. این به این معنا نیست که اگر ما نظریه اندیشه مدون رو نپذیرفتیم، مثلا چون تا الان که نپذیرفته بودیم به عنوان راهنمای کاری خودمون، ضرورتاً اون اتفاقی که افتاده سازگار با مبانی اسلامی نبوده. نه، چون مفاهیم اسلامی، ولو شما نظریه اندیشه مدون نپذیرید، مفاهیم اسلامی هست، حالا وجود داره، اینا که ما خلقش که نمیخوایم بکنیم، این مفاهیم وجود داشته. بخشی از این مفاهیم رو هم ما به هر حال تلاش کردیم بعد از انقلاب که محقق کنیم. بنابراین امکان داره که علارغم این که راهنمایی که در ذهن مسئولان اجرایی کشور بوده، نظریه اندیشه مدون نبوده، اما در عمل ما امروز ممکنه بریم و مطالعه میدانی که میکنیم ببینیم که اقتصاد در مسیر اقتصاد اسلامی حرکت کرده، یعنی ما در راستای کاهش فقر و توسعه در واقع عدالت، حالا همون مقصود تعدیل ثروت، موفق بودیم. این میتونه اینطور باشه، میتونه هم نباشه، ولی این بستگی داره به واقعیتی که در خارج اتفاق افتاده. اما قطعاً اگر ما نظریه اندیشه مدون رو راهنمای کار خودمون قرار بدیم و به صورت سازمان یافته و سیستمی در واقع تفکر خودمون و بعد احکام و قانونگذاری خودمون و بعد مدیریت خودمون رو سامان بدیم، اون موقع خیلی ما میتونیم موفق تر باشیم در دستیابی به اهداف. یعنی اگر فرض کنید آهنگ موفقیت ما در طول 30 سال گذشته مثلا با شیب خاصی بوده، حالا فرض کنید روی منحنی که ما داشتیم رشدمون، و فرض کنید رشد کردیم، اگر ما این نظریه رو به شکل سامانمندش بپذیریم و تطبیق بتونیم بکنیم و تمام عناصر لازم برای تحقق اون رو فراهم بکنیم، اون موقع قطعا این شیبش خیلی بیشتر خواهد شد و با سرعت خیلی بیشتری ما میتونیم به اهداف برسیم. البته این فقط برای این بود که توضیح بدم که این بحث به چه فایده‌ای دارد. ما کاری که داریم انجام میدیم کار صرفاً تئوریکه. الان هدف من فقط توی این بحث اینه که بگم این نظام که این وسط قرار گرفته تو اسلام بین مبانی و اهداف و در واقع ما رو بر اساس مبانی و اهداف میخواد برسونه، این نظام چگونه از اسلام قابل استنباطه، با چه حجتی، حجت‌هایی رو که تو این حوزه داریم، یعنی میتونیم به اونها احتجاج بکنیم و میخواییم معرفی کنیم. چون در واقع حجت‌هایی رو که در حوزه احکام داریم به صورت سنتی سالهای سال بلکه قرنها بحث شده که همون اصول متعارف ماست، اون حجت‌هایی که در حوزه احکام داریم به صورت گسترده‌ای در حوزه مکتب قابل استفاده است. یعنی ما با همون مقدار حجت میتونیم مباحث مکتب رو هم استنباط کنیم. بحث فلسفه اصلا از سنخ فقه نیست، روش شناسیش روش شناسی فقهی نیست. بحث فلسفه کاملا از سنخ فلسفه و کلامه، روش شناسیش روش شناسی فلسفی و کلامی است، چون اون فعلا باش کاری نداریم. اون چه که مهمه این بحثه که آیا نظام و همون مباحثی که در اصول متعارف گفته میشه میتونیم اکتفا بکنیم؟ با همون مقدار ما میتونیم برای استنباط نظام در واقع اقدام بکنیم یا نه؟ البته اینجا ما در واقع به چند سوال هم داریم ضمناً جواب میدیم. یکی از اون سوالات اینه، بعضی ها گفتن و احیانا هم نوشتن که در اسلام نظام وجود نداره، نظام یک امری است که ما اون رو انتزاع میکنیم، یه امر انتزاعیه. این تعبیر اگر مقصود اینه که شارع اصلا نظامی نداشته، ما خودمون این نظام رو میسازیم، این تعبیر از نظر ما غلطه. اینطور نیست. ما ادعامون اینه که این نظام رو خود شارع داده و داشته و این رو معرفی کرده، حالا در قالب احکام ولی معرفی کرده. اما اگر مقصود از انتزاعی بودن اینه که احیانا بعضی از عناصر این نظام به صورت صریح بیان نشده، ما در ضمن احکام اون رو میتونیم به دست بیاریم، عیب نداره، این مقدارش رو ما مشکلی نداریم. بعضی از عناصر نظام اینطور هستن، این مقدار درست. اما اینکه نظام کلن یه امر اعتباری باشه، به یه امر انتزاعی باشه به این معنا که ما میسازیمش، این غلطه. نظام یک امر مثل مبانی، اهداف، مثل احکام، یه اموری هستن از اعتبارات شرعی که ما میخواییم اینا رو استنباط بکنیم، ما میخواییم اینو به دست بکنیم، نمیخواییم ما اینا رو ایجاد بکنیم، ما نمیخواییم خلق بکنیم. ما در این جهت ایجاد چیزی نمی کنیم، ما اون چی که هست رو میخواییم کشف بکنیم، وظیفه ما کشفه. و در واقع بحثی که الان میخواییم بکنیم، یعنی حالا این سالی که در پیش داریم انشالله، در واقع به دنبال حجت هستیم برای کشف این نظام، نه برای ساخت این نظام. نظام ما نمیسازیم، نظام وجود داره، ما این نظام رو کشف میخواییم بکنیم. همونطور که عرض کردم، یک نظام مجموعه است از نهادها و نهادم عرض کردم که در واقع یک رفتار تثبیت شده در جامعه هست، حالا میتونه به شکل یک مثلا سازمان بروز پیدا کنه، میتونه به شکل رفتارهای یک مجموعه آدمها بروز و ظهور پیدا کنه. حالا من به یه مثال زدم، فرض کنید تو بحث اقتصاد، مثلا ببینید ما یه چیز مفهومی داریم تو اقتصاد اسلامی، مفهوم شناخته شده، همه با اون آشنا هستن، همه مذاهب اسلامی اون رو میپذیرن، قبول دارن، بحث قرض الحسنه. قرض الحسنه یعنی شما قرض میدی و همون اندازه‌ای که قرض دادی دوباره پس میگیری، اضافه نمیگیری. که حالا این قرض الحسنه که در واقع یک قرارداد، یک عقده، از منظر حقوقی، از منظر حقوقی یک عقده، یک قرارداده که در اون شما یه مالی رو تملیک میکنی، تفسیر حقوقیش اینه، شما یه مالی رو تملیک میکنی در ازای تملک یه مالی، که اون چه که تملک میکنی معادل همین مال هست در ذمه طرف مقابل. مثلا شما وقتی 1,000,000 تومان قرض الحسنه میدی، 1,000,000 تومان رو قرض دهنده تملیک میکنه به قرض گیرنده، قرض گیرنده تملیک میکنه 1,000,000 تومان رو به قرض دهنده در ذمه خودش، به این میگن قرض. این تحلیل که ما به صورت متعارف تو فقه بحثش میکنیم در واقع تحلیل حقوقیه، ما داریم فرایند حقوقی عقد یا قرارداد قرض الحسنه رو توضیح میدیم. این یه نگاهه، این نگاه حقوقیه. یه نگاه دیگه نگاهی است که تو حوزه اقتصاد به این عمل میشه داشت. خب وقتی شما قرض الحسنه میدی، در واقع به اون آدم داری کمک میکنی، کمک مالی میکنی، 1,000,000 تومان به اون قرض میدی، 1,000,000 تومان داری به اون کمک میکنی. اما این کمکی که شما به اون میکنی، عوضشو میگیری. بنابراین این یک کمک معوضه، یعنی کمکی است که عوض داره. حالا خود این قرض الحسنه رو از این منظر اگر نگاه کنیم، میتونیم این رو به صورت یک نهاد در نظر بگیریم، یعنی نهاد کمک‌های معوض. حالا این نهاد کمک‌های معوض ممکنه در تحقق خارجیش به این شکل باشه که تو جامعه یه سری آدم‌ها وجود داشته باشن که این آدم‌ها ثروتمندن، توانایی مالی دارن، و آدم‌هایی که توانایی مالی ندارن و نیاز دارن میان قرض الحسنه میدن. این یه شکله، یک نهاد کمک معوض در جامعه شکل بگیره، که اون نهاد کمک معوض در قالب یک در واقع سیستم قرض اشخاص حقیقی باشه به اشخاص حقیقی. ممکنه شما، که مثلا در گذشته همین بوده، در گذشته قرض الحسنه مثلا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و در زمان معصومین علیهم السلام، قرض الحسنه همین بوده که افرادی که توانایی مالی داشتن از این طریق به مردم کمک میکردن، میامدن بهشون قرض میدادن بدون اینکه سودی بگیرن، و در واقع یه فرصت برای اونها ایجاد میکردن ولی عوضش رو میگرفتن. که حالا من نمیخوام وارد بحث فلسفه هاش بشم، که مثلا در مباحث فقهی، که حالا ما یه چیز داریم به نام صدقه، شما در صدقه کمکی که میکنید کمک بلاعوضه، یعنی صدقه میدی دیگه نمیری از طرف برش گردونی بگیری. بلاعوض به معنای بلاعوض اقتصادی، یا نه اینکه بلاعوض به معنای بلاعوض معنوی. خدا بله اجر میده. قرض در قرض الحسنه شما کمک معوضه، یعنی قرض میدی عوضشو میگیری، عوض اقتصادیشو میگیری. ولی در روایات ما ثواب صدقه از ثواب قرض الحسنه کمتره. خب در حالی که به نظر میرسه منطقیش عکسش بوده، چون من در قرض الحسنه یه چیزی میدم عوض اقتصادیشو نمیگیرم، ولی در صدقه، ولی در قرض الحسنه عوضشو میگیرم. چطور اینی که من عوضشم میگیرم ثوابش بیشتره؟ چرا شارع این کارو کرده؟ اجازه بدید. باشه همه با هم دیگه صحبت کنید، من متوجه نمیشم. ببینید عرض کردم این بحث حالا محل بحث ما نیست، اینا مثاله، فقط من برای تذکر عرض میکنم. نکته این که حالا البته یکی از نکته هایی که میتونه، ما حالا نمیگیم قطعا، یکی از نکته هایی که میتونه عامل این باشه که قرض الحسنه در واقع ثوابش از صدقه بیشتر شده، نقش اقتصادی قرض الحسنه است. ببینید قرض الحسنه از نظر کارکرد اقتصادی با صدقه فرق میکنه. چه کار نداریم به دینا، این به دین ربطی نداره، این یه بحث مطالعه میدانی اقتصاد سنجیه، اصلا هیچ ربطی به دینم نداره. یعنی شما یه جامعه بی دین در نظر بگیری، اصلا دینم نباشه، یکی قرض بده و پس بگیره، حالا قرضش هم بدون سود باشه، یه نهادی هم داشته باشن که اون فقط بهشون کمک میکنه بدون بازپس گرفتن. این به لحاظ اقتصادی هر کدوم اینا یه کارکردی داره. در بحث قرض الحسنه چون طرف باید برگردونه، نتیجتاً باید دنبال فعالیت اقتصادی باشه که بتواند این 1,000,000 تومانی که قرض گرفته، خب نداشته دیگه، اگه داشت که نمیرفت قاعدتاً قرض بگیره، و تو اسلام هم خیلی تقبیح شده که کسی که داره بره قرض بگیره. حالا بعضیا که میگن اصلا حرامه، حالا از نظر بحث فقهیش نمیخوام وارد شم، به صورت عادی کسی که قرض میگیره نداره، این توان اقتصادی رو نداره، بعد اینو برگردونه. خب معناش اینه باید بره یک فعالیت اقتصادی مؤثر انجام بده که بتونه اون چرا که نداره تأمین بکنه، در حالی که در صدقه که در واقع نهاد کمک، یکی از نهادهای کمک بلاعوض هست، طرف لازم نیست اینو جبران کنه. در نتیجه صدقه اگر در جامعه از یه حدی بیشتر توسعه پیدا کنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش به اصطلاح عوامی میشه گداپروری، همون روحیه‌ای که الحمدلله رب العالمین بعضی از آدم‌های ایرانی که در پشت کوه قاف زندگی میکنن دارن. مثلا تو غرب هر دوتاش هست، این چیزایی که ما میگیم تو اسلام فقط نیست، اینا مفاهیم عقلاییه، تو غرب وجود داره. تو غرب هم نهاد کمک معوض هست، یعنی قرض بگیری پس بدی، حالا ربوی و غیر ربوی، اینجوری نیست که همه چیزم اونجا ربوی باشه، هرچند اقتصاد سرمایه‌داریه اساس سیستم ربویه، ولی همه چیز ضرورتا ربوی نیست. نهاد کمک های بلاعوض هم هست، مثل این بیمه های بیکاری، بیمه های بیکاری یه نوع نهاد کمک بلاعوضه. یکی از اقشاری که در جوامع غربی صف اول بیمه بیکاری هن، ایرانیان همیشه، ایرانی ها، البته عرب ها، همشهری های خودمون، اونا هم هستن، عرب هم هستن، اینا همیشه تو صفحه بیمه بیکاری هن. در حالی که تو خود جامعه غربی کسی که از بیمه بیکاری استفاده میکنه یه نوع نقطه ضعفه، یه نوع تحقیر اجتماعی محسوب میشه. و همدلی خود غربی ها بدشون میاد از بیمه بیکاری به صورت طبیعی استفاده کنن. بله یه جای ضرورت میشه یه کسی مشکل پیدا میکنه. حالا تو اسلام شما میایید میبینی رو مفاهیم همه اون چیزی که مثلا حالا توی اقتصاد اونا بهش میرسن در طول این 1000 و اندی سال بعضیاشو بهش رسیدن، حالا نمیگم همش هم رسیدن، همه اینا رو میبینید شما با ظرافت کامل تو مفاهیم اسلامی آمده. یعنی مثلا ما نهادی داریم به نام نهاد به اصطلاح کمک معوض که حالا قرض الحسنه باشه. بعد این نهاد قابلیت های تحققش متنوعه. یه قابلیت یک شکلش همینی که عرض کردم که یک عده از افراد بیان به یه عده دیگری از افراد قرض بدن. یک شکلش همینیست که در روزگار معاصر ما شکل گرفت، صندوق های قرض الحسنه. صندوق های قرض الحسنه در واقع شخصیت های حقوقی هستن که میان به آدم ها قرض میدن، به شخصیت های حقیقی. خب این یه شکلی از تحقق همون نهاد کمک های معوضه. این یک نهاده که البته ما اومدیم تو مباحث اقتصادی این نهادها رو طبقه بندی کردیم تو اون کتاب مکتب و نظام اقتصادی. مثلا گفتیم نهادهای اقتصادی گاهی دولتی هن گاهی غیر دولتی. نهادهای دولتی اوناییست که تکفلش به لحاظ مفاهیم اسلامی بر عهده دولته، چون برای دولت اسلامی یه سری وظائفی رو تعریف میکنه اسلام در حوزه اقتصاد. ولی نهادهای غیر دولتی یا خصوصی اوناییست که تکفلش بر عهده دولت نیست. دوباره نهادهای دولتی رو تقسیم کردیم به نهادهای اجرایی و غیر اجرایی. نهادهای غیر اجرایی رو تقسیم کردیم که اینا تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی آمده و در واقع این توضیحی است، البته خیلی اجمالی، از نظریه اندیشه مدون که عرض کردم هدف ما در نهایت این است که برسیم به بحث حجت بر نظام به این معنای خاص، یعنی نظام بالمعنى اخص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.